بسم الله الرحمن الرحیم. ای سینه شکست دلان نینوای تو، ای سینه شکست دلان نینوای تو، لبریز نینوای وجود از نوای تو، جان حسین و نجل حسن عشق زینبین، آغوش گرم حضرت عباس جای تو، قرآن پاره پاره پاشیده بر زمین، قرآن پاره پاره پاشیده بر زمین، گلبوسه عمو به همه آیه های تو، سر تا سر وجود تو مثل حسن حسن، سر تا سر وجود تو مثل حسن حسن، خلق تو، خوی تو، سخن تو، صدای تو.
علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنا، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وأصحاب الحسين.
سلام و ادب و احترام به شما عزیزان شنوندگان خوب برنامه‌های شبکه جهانی ولایت، ویژه برنامه پرسمان عاشورایی رو تقدیمتون می‌کنیم در شب‌های محرم الحرام، شب‌های عذاب و مصیبت، شب‌های سوگواری، و امشب هم که رسیدیم به شب امام حسن مجتبی علیه السلام و یادگاران اون حضرت در دشت کربلا، گرامی می‌داریم یاد و خاطره این دو شهید بزرگوار، حضرت قاسم ابن الحسن و طفل خردسال امام مجتبی و حضرت عبدالله رو، و امیدواریم نوجوانان ما، جوانهای ما پا در جای پای این دو بزرگوار بگذارن و در مسیر ولایت قدم بردارن. از برنامه پرسمان عاشورایی در خدمت شما هستیم و در خدمت کارشناس خوب برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد رضوی. حاج رضوی سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلامی هم دارم خدمت بینندگان عزیز این شبکه. امیدوارم در هر کجا که هستید تحت توجهات خاص آقا سید الشهدا علیه السلام بوده باشید. در خدمتی ما.
ممنون آجا. من خدمت شما عزیزان بیننده عرض کنم که حجت الاسلام و المسلمین آجای رضوی به صورت تخصصی روی کتاب‌های عهدین کار کردن و تخصصشون در حوزه ادیان هست. به مناسبتی که این برنامه تقدیمتون میشه در شب‌های دهه اول محرم، به همین موضوع بحث ادیان و ارتباطی که قیام عاشورا با این ادیان داره از یک زاویه خاص می‌خوایم بپردازیم. اول می‌خوایم اهمیت این قیام و ماجرای عاشورا رو بررسی کنیم، ببینیم اصلا در ادیان دیگه چه جایگاهی داره، چه اهمیتی به این قیام میدن، و موضوع بعدی یک بحث مقایسه ای است که انشالله حالا به جای خودشون رو باز خدمتون بیشتر معرفی میکنم. اما برای بحث اول کار حاجی رضوی بفرمایید که قیام امام حسین در ادیان دیگه، حالا به خصوص در مسیحیت و یهودیت که دو دین عمده جهانی هستن، چه جایگاهی داره، اونها هستن چه نگاهی به این مقوله دارن و چه ارزشی برای این واقع قائل هستن.
برای پاسخ به این سوال شما، ما باید اول از همه این نکته رو مقدمتاً عرض کنیم که در مباحث مربوط به قیام آقا سید الشهدا علیه السلام، ما یک نکته محوری و اصلی داریم و در پی این نکته محوری و اصلی خب یه سری خصوصیات، ویژگی‌ها و جزئیاتی وارد میشه.
درست.
گاهی وقتا از سوی دشمنان اسلام یا بعضی از دوستان کم توجه ما، هدف در لابلای سینه زنی ها و عزاداری ها کمرنگ میشه. ما باید به شبهاتی که وهابیت نسبت به عزاداری دارند بپردازیم، باید اینا رو پاسخ بدیم، اما یادمون باشه که قیام عاشورا قیامی بود که تمام دستورات انسانی اسلام در قالب یک گروه کوچک در اون چند روزی که در کربلا بودن مجسم شد و چنان تأثیری گذاشت نه فقط بر اسلام بلکه بر عالم بشریت تأثیر گذاشت. ما باید اول از همه بیایم قیام آقا سید الشهدا رو موشکافی کنیم، به مقتضای زمان ازش نتیجه بگیریم، بهره مند بشیم. اینجور نباشه که خلاصش بکنیم به فقط بعضی از مظاهر عزاداری که اون هم به جای خود لازم است و باید باشد. بدون خیمه عزا ما نمیتونیم این معارف رو و این پیام رو به دنیا مخابره کنیم. اما عرض من اینه، ما باید اهمیت قیام رو هم بهش نگاه کنیم. امام حسین در چه زمانی قیام کردن و با چه انگیزه ای قیام کردن و چگونه قیام کردند، اینهاست که باعث شده این قیام ماندگار بشه و حتی در طول تاریخ تمام قیام‌هایی که مثبتند و خصوصا در امت اسلام قیام‌هایی که مثمر ثمرند و اسلام ناب رو به دنیا میخوان معرفی کنند، الگوشون قیام سید الشهدا است. و ما حتی میبینیم در غیر از فضای اسلامی هم میبینیم از قیام آقا سید الشهدا دارن الگو میگیرن، درس میگیرن. اونهایی که عنادی ندارن، تعصب و لجاجی ندارن، مثل آقای گاندی، مهاتما گاندی، اذعان میکنه، تصریح میکنه. الانم اولاد این شخص همین نکته ای رو که جدشون گفته دارن تکرار میکنن. دین و آیینشون هندوه، اما اون شخص با اون دینش میگه من استقلالی رو که برای شبه قاره هند آوردم، خب یه قیام خیلی مهمی رو این شخص انجام داد و شبه قاره هند رو از استعمار و ذلت نجات داد. این حرف از ایشون هست، جای هیچ تردیدی هم نداره. میگه آنچه که من برای مردم هندوستان به ارمغان آوردم چیزی نبود جز پیام سید الشهدا حسین ابن علی علیه السلام. یعنی اینطور این قیام با 72 نفر آقا این قیام رو تمام کردن، سرها به نیزه رفت، بدنها قطعه قطعه شد، اما اینجور مسلمان و غیر مسلمان دارن از این قیام الگو میگیرن. ما باید در وهله اول بیایم و هدف از قیام سید الشهدا رو برای جامعه بیان کنیم. آی مردم، آی عزاداره، آی جامعه اسلامی، امام حسین چرا قیام کرد و ما چقدر در مسیر تحقق هدف حضرت از اون قیام هستیم. یه زیارتنامه آقا سید الشهدا علیه السلام دارن، زیارت اربعین، خدا انشاءالله قسمت بکنه این ایام اسم همه ما را جزء زائرین پیاده اربعین سالار و سید شهیدان آقا امام حسین انشاءالله ثبت و ضبط بکنن و انشاءالله امسال هم مثل سالهای گذشته من، شما، دوستان عزیزمون در اتاق فرمان، همه و همه انشاءالله در اون مسیر قدم بزنیم با دیگر عاشقان آقا سید الشهدا علیه السلام. در زیارت اربعین آقا امام حسین این جمله آمده، این خیلی مهمه، خوب دقت کنید. آخه جالبه که این جمله هدف از قیام رو دارن تحریف میکنن، یعنی بعضی از معاندین بودن در طول تاریخ متاسفانه که با عبارات خیلی تندی هم میخوان هدف حتی حضرت رو متاسفانه تحریف کنن و مظلومیت حضرت رو از بین ببرن و خب اینا عدهشون هم کمه، ولو در طول تاریخ بودن الان هم گوشه کنار هستن، خصوصا اونهایی که خب در وابسته به وهابیتن بعضی هاشون این ادعاها رو تکرار میکنن، ادعاهایی که گذشتگانشون داشتن متاسفانه. خب ببینید هدف از قیام اینه در زیارت اربعین. فاعذر فی الدعا و منح النصح و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. آقا سید الشهدا علیه السلام دعوت کردند، نصیحت کردند، سعی کردند در دعوت و نصیحت و جان عزیزشون رو دادن. برای چی؟ برای اینکه نه فقط مسلمان‌ها رو، بندگان خدا رو، بندگان خدا رو، هر کس می‌خواد باشه، که اونجا خب غالب مسلمان‌ها بودن. حالا میگم چرا من میگم بندگان خدا، چون در طول قیام آقا سید الشهدا شما میبینی مسیحی، یهودی بنده ملحق میشه به کاروان سید الشهدا، حتی بعد از عصر عاشورا میبینی ملحق میشن مسیحی‌ها و یهودی‌ها، ولو عده‌شون کمه اما ملحق میشن به این
ندا رو شنیدن،
ندا رو میشنون و ملحق میشن.
بنده
خب آقا چرا این همه سعی کردند و دعوت کردند و جان عزیزشون رو دادن؟ برای اینکه بندگان خدا رو از جهالت و گمراهی که از زلالت و حیرت و سرگردانی که از زلالت ناشی شده نجات بدن. آدم گمراه سرگردانه، کدوم مسیر رو بره؟ خلیفه بشه یزید ابن معاویه یا بشود حسین ابن علی، کی باشه؟
درست.
خب اگر خلیفه بشه یزید ابن معاویه، جواب کشیش لامنس بلژیکی رو الان چجوری میخوایی بدی آیه درزاده؟ کشیش لامنس بلژیکی، شاید بینندگان عزیز ما با این مستشرق آشنا باشن، یک مستشرقیه که مسیحی علیه اسلام کتاب زیاد نوشته، کتاب های مقالات و نوشته های حالا نسبت به بعضی از مستشرقین با مطالعه بیشتری نوشته، اما حرفای غیر منصفانه هم متعدد داره. ایشون یه جا میگه من با یه جمله اسلام رو باطل میکنم، با یه جمله. میگیم کدوم جمله است جناب لامنس؟ میگه شما یه خلیفه ای دارین، یه امیرالمؤمنینی دارین بعد از پیغمبر به نام یزید ابن معاویه. یزید ابن معاویه یه جمله داره، لعبت هاشم و بالملک فلا خبر جا اولا وحی و نزل. خلیفه و امیر المؤمنین شما در عربستان،
بله،
یادم سابق کتابی بود، عکس جلد کتابش هم بود که اصلا حول امیر المؤمنین یزید ابن معاویه، اصلا یک کتابچه ای بود. امیر المؤمنین وهابیت متاسفانه یکیش یزید ابن معاویه است. خب اینشون میگه امیر المؤمنین شما داره اذعان میکنه، بنی هاشم یعنی آقا رسول الله و اهل بیتشون با ملک و حکومت، تعبیر ایشون از نبوت، تعبیر یزید ابن معاویه از نبوت و رسالت و امامت و اون درس هایی که پیامبر اکرم آورد حکومت است. میگه بنی هاشم با حکومت و ریاست یه مدتی بازی کردن، حالا هم رسیده دست ما، هیچ خبری، هیچ وحی، هیچ
آس
خدایی در آسمان نیست. ایشون میگه من با یه جمله اسلامو باطل میکنم. خب حالا اون کسی که امیرالمؤمنینش در سال 60 هجری امیرالمؤمنینش یزید ابن معاویه است، بیاد پاسخ بده.
داره انکار میکنه، میگه همش دروغه
به صراحت.
و این کشیش ارزم بلژیکی خب دقیقم حرف زده از جهتی، واقعا کی اونها این که امیران مؤمنی میشون یزیده چی میخوان جواب بدن؟ این زلالت و گمراهی که امت اسلام دوچارش شد اینقدر شدید بود آقای حیدرزاده، شاید خیلی از بینندگان عزیز ما اهل مطالعه باشن، شاید بعضی هم نباشن، شاید حالا من بعضی گوشه هاشو میگم، اگر قیام سید الشهدا نبود، نه اینکه الان همه داعشی میشدیم، همه وهابی میشدیم، نه، اگر قیام سید الشهدا نمیبود اسلامی وجود نداشت.
درست.
چه شیعی چه سنی چه داعشی چه وهابی، اصلا اسلامی نبود.
اصلا همین عبارتی که از زیارت اربعین خوندید ذهن ها رو میبره به سمت بعثت رسول خدا، یعنی همون هدفی که بعثت رسول خدا داشت، نجات بشر از گمراهی، از انحراف، از جهالت، دقیقا همون عبارت ها توی زیارت اربعین تکرار شد.
پیامبر اکرم آمدن ترمیم کردن جهالتی رو که در شبه جزیره عربستان حاکم بود، تا حدودی ترمیم کردند. خب پیامشون رو حتی به خارج از شبه جزیره عربستان هم رساندن، به حاکم ایران رساندن، به حاکم روم رساندن، به همه جا رساندن پیامشون رو. و در اون فضای شبه جزیره عربستان، تو خطبه فدک حضرت زهرا هست، در بیانات آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه هست، شما یه زمانی چه فرهنگی داشتید، حالا به کجا رسید از برکت ما اهل بیت ببینید. خب پیامبر مکرم اسلام که از دنیا رفتن با انحراف حکومت و زعامت اهل بیت، یعنی اونها بایکوت کردن، منحرف شد. خب شما ببینید وقتی حکومت از دست اهل بیت گرفته شد، مرجعیت به دیگری منتقل شد، بعد از 25 سال امیرالمؤمنین به خلافت رسیدن، ببینید با چه اوضاعی طرف بودن. حالا من زمان آقا امیرالمؤمنین رو نمیخوام الان وارد بحثش بشم، زمان آقا سید الشهدا رو ببینید. سید الشهدا کیست؟ سید الشهدا کسی است که از بچگی، از بد به تولدش، مردم مسلمان خصوصا ساکنین مکه و مدینه به فضائلش واقفند. آیات قرآنی که درباره آقا سید الشهدا نازل شده، حتی مسیحیای او زمان به فضیلت سید الشهدا واقفند. چرا؟ چون در قضیه آیه مباهله مسیحیای نجران،
بله،
از 60 شهر و روستای اسقف نشین بلند شدن آمدن مدینه، نمایندگانشون رو فرستادن برای مناظره. یکی از اون کسان که بود آقا سید الشهدا حسین ابن علی علیه السلام. مسلمان و غیر مسلمان از بچگی به مقامات سید الشهدا واقف بودند، اما اسلام رو طوری منحرف کردند که روز عاشورا عمر صد فریاد زد، گفت هر کس میخواد بره بهشت، جواز رفتن به بهشت چیه؟ کشتن حسین ابن علی. آقا حسین ابن علی کیست؟ همونی که همه میدانن الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. انحرافات فقط نسبت به فضائل و مناقب اهل بیت نبود، این از مسائلیه که متاسفانه کمتر بهش توجه میشه. ممکنه بعضی بینندگان عزیز ما فکر کنن انحرافات فقط در حد شناخت و معرفت به ساحت مقدس اهل بیت بوده. نه، وقتی اون منحرف بشه همه چیز با اون منحرف میشه.
درست.
چون اینها کلیده تمام معارفن. اجازه بدید من دو تا آدرس از صحیح بخاری برای شما بخونم.
بله.
تاریخ شیعه بماند، تاریخ اهل سنت بماند، این کتاب حدیثی برادران اهل سنت رو ببینید. انس ابن مالک و حذیفه ابن الیمان. زهری میگه بر انس در دمشق وارد شدم، دیدم داره گریه میکنه. گفتم چرا گریه میکنی؟ فقلت له ما یبکیک؟ فقال لا اعرف شیئا مما ادرکت الا هذه الصلات. از اون چیزایی که در رکاب پیغمبر اکرم، من انس صحابی و خادم پیغمبر، سالها با پیامبر بودم، پیامبر رو درک کردم، صحابه دیگر رو درک کردم، خیلی چیزا از اسلام یاد گرفتیم، از همه اون چیزایی که یاد گرفتیم فقط نماز مونده و هذه الصلات قد ضیعت، همین نمازم ضایع کردم. این در صحیح بخاریه. یعنی در قرن اول اسلام تمام معارف دچار تغییر و تحول شده بود، حتی نماز، و همون نماز هم به تعبیر ایشون اینه که زایع شد. حالا برید فتح الباری ابن حجر جلد 6 صفحه 124 رو بخونید. وقتی ولید ابن عقبه حاکم کوفه بود، لا یقیمها علی وجهها، نماز اونجوری که باید نمیخوند، مردم میرفتن پشت سرش نماز میخوندن، بعد میرفتن دوباره فرادا میخوندن. وضع امت اسلام به اینجا رسیده بود. باز هم در همین صحیح بخاری از حذیفه ابن الیمان، فلقد رأیتنا ابتلینا حتی ان الرجل لیسلی وحده و هو خائف، این روایت زیلش ببینید، همین توضیحی رو که گفتم آمده. مرد بعضی وقتا افراد نماز و تنهایی میرفتن میخوندن از این وضعیت مسلمان. حالا شما ببینید قرن اول اسلام اینه، انس داره گریه میکنه، ابو الدرداء داره گریه میکنه، ابو الدرداء هم با سید القراء به دمشق، ایشون هم میگه که داشت گریه میکرد، میگه بهش گفتیم چرا گریه میکنی، گفت ما عرف من امر محمد صلی الله علیه و آله الا الصلات. این در مسند احمده. در بخاری داره که الا انهم یصلون جمیعا، از اسلام فقط نماز جماعتش مونده. اونم چه نماز جماعتی؟ میریم پشت سر ولید میخونیم، میریم تو خونه فرادا میخونیم. خب قرن اول وضعیتش اینه. قرن اول چیه؟ خیر القرون و قرنی ثم القرن الذی یلی. روایت دارن که بهترین قرن، قرن من رسول الله هست. اصحابی که متصل به زمان رسول الله بودن اینجور گریه میکردن که از اسلام چیزی نماند،
فاصله ای نگرفتن.
من آخرشو بگم آقای حیدرزاده، اونای که اهل دقت مطلبو بگیرن، در انحراف امت اسلامی همین بس، و در اون نکته ای که ما گفتیم که اگر امام حسین و قیامش نمی بود اسلامی نمی ماند، نه اینکه اسلام منحرفی می ماند. در اثبات این نکته همین بس که در سال 61 هجری امیر المؤمنین مسلمون ها شد کی؟ یزید ابن معاویه. برید احوالات یزید ابن معاویه رو از تاریخ شیعه و سنی بخوانید، برید بخوانید ببینید همه جا نوشتن.
درست.
کتاب استقاط ابن حبان رو ببینید، سیر اعلام نبلای ذهبی رو ببینید، هر جا رو میخوای نگاه کنی شیعه و سنی همه میگن فاسقون، شارب الخمر و متجاوز به نوامیس مردم. اصلا مرد خیلی از کسایی که آقا با معاویه بیعت کرده بودن و معاویه رو قبول داشتن، وقتی رفتن مدینه وضعیت یزید رو دیدن، علنن سگبازی، قماربازی، فسق، فجور، برگشتن بیعت شکستن. جالبه مردم مدینه بعد از مرگ معاویه با یزید بیعت کردن قیابی، اما وقتی رفتن دیدن پشیمون شدن، گفتن این کیه؟ صدر احمد به پدرش طبعا. یه حفظ ظاهر میکرد، بیعت رو شکستن و اون واقعه حره به وقوع پیوست. وضعیت این بود. وقتی در سال 60-61 هجری خلیفه مسلمین بشود یک جوان نالایقی که علناً فسق و فجور میکنه، به نظر شما در سال 60 وقتی این باشه که کشیش لامس اینجور اینو سند بطلان اسلام قرار میده، اگر 1437 سال میگذشت چی میشد؟ اگر اون قیام نمیبود چی میشد؟ لذا سید الشهدا میفرماید حسین و منی و انا من حسین، یعنی اگر پسرم حسین نمی بود دین من باقی نمی مان. چرا بعضی قدما مثل ابن تیمیه و بعضی معاصرین مثل یوسف قرضاوی و دیگران اشکال می کنن که حالا اینا کسایی هم نیستن به نظر ما، ولی چون معروفن، شخصیت های معروفی هن اسمشون آوردن، همین آقای قرضاوی اشکال می کنه چرا برای امیرالمومنین مجلس اعضای اونجوری مثل محرم نمی گیری؟ چرا برای پیغمبر اونجوری مجلس نمیگیرید؟ خب شما شرایط امام حسین رو ببین، شرایط آقا امیرالمؤمنین هم ببین، ظلمهایی که به آقا سید الشهدا شد کدامش بر پیامبر اکرم وارد شد؟ ظلمهایی که بر امیر آقا سید الشهدا وارد شد کدامش بر امیرالمؤمنین وارد شد؟
همون ظلمی که بعد از رحلت نبی مکرم اسلام آغاز شد در نهایت رسید به
اوجش در کربلا بود. نه فقط اوج مظلومیت بود کربلا، بلکه اوج روشنگری بود. یعنی اون زلالت و گمراهی که مردم در اون زمان به سر می بردن و تن دادن به امیرالمؤمنینی به نام معاویه، به نام یزید ابن معاویه. بله. یزید ابن معاویه که علنی فسق و فجور، وقتی مردم تن بدن به یک همچه امیرالمؤمنینی، دیگه جان میمونه من رضوی بیام بشینم بگم ایها الناس میدانی در آن زمان چه نظام طبقاتی اسفباری بر جامعه اسلامی حاکم بود؟ بعضی از امت، افراد امت اسلام 200 درهم از بیت المال میگرفتن، بعضی ها 12,000 درهم. از زمان خلیفه دوم این نظام طبقاتی شروع شد.
درست.
پیامبر اکرم غنایم رو به سویه تقسیم میکرد، اما در زمان خلفا متاسفانه از 200 درهم داشتیم تا 12,000 درهم، 60 برابر اختلاف بود. که وقتی امیرالمؤمنین بعد از او 25 سال خانه نشینی آمدن بر مسند قرار گرفتن، اینو در کتاب الغارات دیدم، در کتاب الغارات هست، بقیه جهام هست، کتاب اختصاص شیخ مفیدم داره، که حتی بعضی از نزدیکان آقا امیرالمؤمنین فامیلا آمدن اعتراض کردن چرا به ما مثل اون دیگران مالیاتو تقسیم میکنی؟ امیرالمؤمنین فرمود روش من روش پیامبر اکرمه. ازدواج عجم با عرب جایز نیست. نمیذاشتن یک مرد فارس با یک مرد عرب ازدواج، با یک زن عرب ازدواج کنه. و ما این تأثیرات حتی تو فتاوای مذاهب اربعه اهل سنت میبینیم، تو بحث ارث بردن مرد عجم از زن عرب، برید ببینید اینا رو. دیگه نمیخوان دیگه جا برای گفتن اینا نمیمونه. من اون گزینه ها رو از کتاب صحیح بخاری خواندم، این کلیات هم اشاره کردم در اهمیت قیام. اگر این قیام نمی بود، نه اینکه اسلامی میماند، سن نمیدونم وهابی میشدیم، داعشی میشدیم، چه میشدیم، نه،
اسلامی نبود،
اسلامی نمیماند.
و انحراف
در این باریک الله، این جمله معروف منسوب به آقا سید الشهدا علیه السلام است. خیلی جمله قشنگی رو اشاره کردید آقای حیدرزاده. حضرت فرمودند وقتی امت اسلامی کارش به جایی برسه که خلیفش بشود یزید و علال اسلام السلام، یعنی باید با این اسلام خداحافظی کرد، باید با اسلام در سال 61 هجری خداحافظی می کردیم
اگر اون واقعه پیش نمی بود،
اگر امام حسین نمی بود.
درست. خیلی ممنون و متشکرم حاضر رضوی از شما، توضیحات بسیار خوبی بود و این شور شبهای دهه محرم هم به کمک شما اومد و خیلی قشنگ و زیبا بیان کردید. عزیزان بیننده، برنامه پرسمان عاشورایی رو در شبی از شبهای ماه محرم، دهه اول ماه محرم تقدیمتون میکنیم. امشب و فردا هر جایی که تشریف ببرید روزه مجلسی برپا بشه به نام دو آقازاده ی آقا امام مجتبی علیه السلام سوگواری میشه. این دو بزرگواری که در دشت کربلا بودن، بزرگان ما یادمون دادن که دیگه از امشب روزه های مقتل شروع میشه، روزه های قتلگاه شروع میشه، چون حضرت ابو عبدالله اون نوجوان خردسال امام حسن مجتبی علیه السلام رو در مقتل و در قتلگاه ملاقات کردند و اونجا شهید شد این کودک خردسال. دیگه از امشب به بعد روزه ها بوی گودال قتلگاه میده و دلها به یاد اون لحظات سخت خون میشه. همراه ما باشید، برنامه پرسمان عاشورایی رو همچنان از شبکه جهانی ولایت دنبال بفرمایید.
با چارو خاکا نکش، با چارو خاکا نزن آتیش به جونم، با آقه خواهیات نسوزونم، با آقه خواهیات نسوزونم. اگر روزی تو شهر غم تن بابات پر از خون شد، اگه روزی تو شهر غم تن بابات پر از خون شد، تو این دشت بلا امروز سراپای تو گلگون شد. و ویلتا و ویلتا و ویلتا و ویلتا به استقبال تو من، به استقبال تو من بابای مهربونه، بابای مهربونه شده بابا پریشونه، شده بابا پریشونه، تو این در یتیم من که بین خاک و خون آبی برای دیدن بابا چه بی صبری چه بی تابی. و ویلتا و ویلتا و ویلتا و ویلتا یادگار مصطفی، یادگار مصطفی در راهت شده فدا بین میدان، یادگار مصطفی در راهت شده فدا بین میدان، افتادم من از نفس به فریاد من برد ای حسین جان، افتادم من از نفس به فریاد من برد ای حسین جان.
برنامه پرسمان عاشورایی رو از شبکه جهانی ولایت میبینید. ممنون و سپاسگزار از این همراهی شما و در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد سید احمد رضوی هستیم. برنامه‌مون رو داریم با موضوع قیام حضرت سید الشهدا و تأثیری که بر همه بشریت داشت نه فقط بر اسلام داریم بررسی میکنیم. توی بخش قبل راجع به رضوی نکته رو اشاره کردید که گذشتیم ازش و جا داره که مقدار بیشتر در موردش بدونیم. گفتید خیلی از افرادی که توی مسیر نهضت عاشورا قرار میگیرند و حتی ساعاتی که بعد از این نهضت بر حضرت و اهل بیت اون حضرت میگذره کسایی هستن که مسلمان هم نیستن،
نبودند
و وارد این ماجرا میشن. چرا؟ اصلا چی هست توی این قیام که یک انسان غیر مسلمان رو جذب میکنه و وارد این برهه تاریخی میکنه؟
ببینید الان ما داریم تو دنیا کسانی که مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان، اهل سنتان، هندواند، یعنی هندوان از هندوستان بلند میشن میان زیارت آقا امام رضا چون حاجت گرفتن.
بله.
عجیبه اینا. ساحت مقدس اهل بیت ساحتی است که بنا به مصالحی که خودشون بعضی وقتها اقتضاشو میبینن حاجت سایرینو دادن. و الان خوشبختانه در دنیا ما میبینیم حتی از دیگر ادیان هم میان و برای سید الشهدا عرض ادب میکنن، هم تو ایران خودمون داریم هم در خارج از ایران. دیگه من بعضی فرقه ها و افراد رو نمیدونم، شخصیت های نمیدونم بزرگ دنیا رو که ما دیدیم عکس ها و برنامه هاشون رو تو محافل آقای امام حسین، دیگه جا نیست اینجا بشینیم اسم و ذکر اونها رو فعلا داشته باشیم، اینا دیگه خودتون ببینید. ولی اون چه که مهمه اینه که من از خود تاریخ یک گوشه هایی رو بگم. اما جواب این سوال شما چی میشه؟ که یکیش همین هدف امام حسین از قیامه، کسی که هدفش اینه که مردم رو از جهالت نجات بده، دیگه براش فرقی نمیکنه اون شخص مسلمان باشه، مسیحی باشه، یهودی باشه. لذا شما نگاه کنید در تاریخ کربلا، اولین زنی که در رکاب امام حسین کشته شد در کربلا ظاهراً مسیحی بوده. ظاهرنشو به این خاطر میگم چون شوهر این زن و مادر شوهرش مسیحی بودن. وهب ابن عبدالله یه جوانی است که به وسیله مادرش در خیمه های امام حسین حضور داشت. این شخص و مادرش مسیحی بودند و به دست امام حسین شیعه شدند، مسلمان شدند و در رکاب حضرت قرار گرفتند. آمدن کربلا، رفت میدان، جنگید، برگشت. مادرش که قبلا مسیحی بود به پسرش گفت تا در رکاب حسین کشته نشی ازت راضی نیستم. همسرش آمد، بالاخره علاقه زوجیت دوست داره این شوهر رو، تو را خدا نرو بسه چه و چه، گفت نه گوش نکن، این احساسات الان خیلی رو حساب نیست. رفت میدان و شهید شد و همسرش آمد کنار جنازه شوهرش، غلام شمر اونو با شمشیر زد کش و اولین زنی بود که در کربلا کشته شد. ظاهرن گفتم مسیحیه، اونجور که استفاده میشه شاید خیلی فاصله ای نبوده باشه بین دامادی این شخص و همسرش، لذا احتمال میدم که خانومش هم قبلا مسیحی بوده باشه. حالا اون چه که مهمه خود وهبه، وهب ابن عبدالله و مادرش، اینا به دست امام حسین مسلمون شدن. یا مثلا راه بلد امام حسین از خاندان مسیحی است، ترماه ابن ادی ابن حاتم تائی. حاتم تائی مسیحی بود، قبیلش مسیحی بود. بعد از حاتم ادی به جای پدر نشست، عشریه میگرفت از مردمان قبیلش که مسیحی بودن، عشریه بهش میدادن، ولو بعدها سر جریانات و قضایایی آمد خدمت پیامبر اکرم اسلام آورد و حضرت نکاتی رو بهش گفتن که حالا وارد اون توضیحات نمیشم. یکیش این بود که حضرت بهش گفتن تو که قلبا مسیحی نیستی، درست نیست این عشریه رو میگیری، تو که مسیحی نیستی، خیانت به مسیحی هست، نباید بگیری. این از این علم غیب پیامبر اکرم هم خب باز متوجه شد بیشتر به حقانیت آقا رسول اکرم. و این شخص فرزندی دارد به نام ترماه. ترماه در رکاب آقا امیرالمومنین بوده، فرستاده حضرت اصلا به سمت معاویه و یک صحبت جالبی هم بین ایشون و معاویه رد و بدل میشه، از اون افراد خیلی خوبه و در کربلا میشه راه بلد امام حسین. آقا میفرمایند خب کی راه رو مسیر رو تا فلان جا بلده؟ ایشون میگه من بلدم و میندازن جلو و مسیر رو به کاروانیان نشون میده.
ایشون با اون ساربانی که ذکرش توی کربلا اومده فرق میکنه؟
بله بله، نه ایشون راه بلد آقای امام حسین بوده و در رکاب آقای امام حسین میجنگه و بنا به نقلی به شهادت میرسه، بنا به نقلی هم که مرحوم مامقانی در رجال دارن زخمی میشه و بعدن قوم قبیلهش میان نجاتش میدن. حالا ولی اونی که مهمه اینه که در رکاب آقای امام حسین بوده، از یک خاندان اصیل مسیحی. حالا اینا یه گوشه هایش بود. گوشه های بعدش رو شما ببینید، اونهایی که بعدها با جریان اسارت مواجه میشن، وقتی کاروان اسرا رو میبینن، بعضی از علمای دیرنشین اهل کتاب، داستانهاش هست، ما روزش رو بعضی وقتا زمینش هست میخونیم برای مردم، سر بریده ی آقای امام حسین تمام اهل یک دیر رو به حقیقت رهنمون میکنه.
بله.
یا در مجلس یزین با سر بریده وقتی قرآن میخواند یا اون نکات از سر بریده خب بروز پیدا میکنه، یا خصوصیات خود حضرت اصلا در اون قضیه فرستاده روم در مجلس یزید، اونجا اصلا سر بریده معجزه ای ازش صادر نشد، فقط اون پرسید گفت این سر بریده مال کیه؟ گفت مال حسین ابن علی. گفت حسین ابن علی کیه؟ گفت نوه پیغمبرمون. گفت خاک بر سرت کنن یزید، من فرستاده روم مسیحی ام، با ده ها واسطه نسبم میرسه به یکی از حواریون حضرت عیسی، چنان عزت و احترام میکنن ما را، چنان عزت و احترام میکنن ما را که بیا و ببین تو اینجوری نوه پیغمبرتو میکشی؟
و اینطور هم خوشحال
مظلومیت رو در چهره در اون سر بریده میبیند و سر رو به آغوش میگیرد و همونجا در کنار سر بریده شهادتین رو میگوید و به دستور یزید کشته میشه. و متعدد داریم، قضایای جالب تر از این هم داریم که فرصتش نیست. خب اون مسیحی که در روز عاشورا خودشو بعد از اتمام وقایع رسان، اینها مطالبیه که هست و متاسفانه درس برای ما که کسانی که انس نزدیکی نداشتن وقتی مواجه شدن با مظلومیت حضرت، پی به حقانیت حضرت بردند و شدن از کسانی که در رکاب حضرت به شهادت رسیدن.
حاجی رضوی، شاید گفته بشه که اینها چون توی دین خودشون، توی کتابهای خودشون، توی متون دینیشون نداشتن یه همچین چیزی و یه همچین واقعی، قیامی یا خونخواهی یا ماجرایی که اینطوری روایت شده باشه نداشتن، از نظر اینکه جالب بوده براشون مثلا جذب این قیام شدن و توی مسیر قرار گرفتن، اینطور بوده یا نه واقعا توی ادیان دیگه ما داریم حالا قیام‌های دیگه که نه در این سطح ولی خب به هر حال قیام‌هایی که انجام شده باشه؟
جالبه، اینم سوالتون سوال جالبی شد. نداشتن، نگاه کنید شما وقتی کتاب مقدس مسیحیت و یهودو می‌خونید، تورات یهودو می‌خونید، اناجیل اربعه و کتاب مقدس مسیحیت رو وقتی مطالعه می‌کنید، می‌بینید که در این کتاب مقدس مسیحیت و یهود پر از جنگه، پر از جنگ، جنگ‌های فراوان. اما چون قرار شد یه مقدار بحث و ادیانی کنیم، اما شما برید این اقراض انبیا رو از جنگ در کتاب مقدس ببینید. امام حسین دست مسیحی رو می‌گرفت تا همون لحظه آخر شهادتشون مثل پدرش امیرالمؤمنین ندای مظلومیتشون رو به گونه ای بلند کردن که اونایی که لیاقت و استعداد هدایت رو دارن بشنون. بعضی ها میگن چرا آقا آب خواست؟ آب خواستن چرا؟ حالا ما اینجا جوابهای زیادی داریم، نمیخوام وارد این فضا بشم. اولا آب خواستن عیب نیست، ننگ نیست، نان خواستن ننگ است، غذا خواستن، آب خواستن تشنه چیز بدی نیست. اینو داشته باشید. اگر آقا سید و شهدا تا همون لحظه آخر نمی فرمود اسقنی شربتم من الماء، فردا می آمدن می گفتن خب جنگ بود بود، ولی دیگه اینقدر ظالمانه آب ندن؟ نه، اگر می گفت می دادیم. حضرت حجت رو تمام کرد. یکی از اسرار آب خواستن زبانی حضرت این بود، چون آب ندادن آیه حیدرزاده بزرگترین ظلم است به موجود زنده، تا چه برسد به یک مسلمان، تا چه برسد به امام آقا سید الشهدا علیه السلام. یعنی تو احکام فقهی اسلام، من شب هفت محرم بعضی وقتا توفیق داریم منبر میریم، این روزه آب رو باز میکنم. چرا روزه آب اینقدر سخته؟ چرا امام زمان در بدو ظهور روزه آتش میخوانم؟ چرا آقا زین العابدین با انگشت سبابه روی قبر مطهر بابای غریبش نوشت هذا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه عطشانا؟ چرا اینو نوشتن؟ این آب ندادن کم جرمی نیست. لذا میبینیم، من حالا فرصت نیست آورده بودم بخونم، استاد مصری ابو شریف معروف به عبدالمجید، استاد دانشگاه مصر، میگه با روزه آب شیعه شدم. میگه میشه کسی تو کربلا برای بچهش آب بخواد بهش ندم؟ اینا چی جور آدمایی هم؟ میگه بررسی کردم دیدم بله راه رو اشتباه رفتم. استاد ادریس حسینی مغربی کتاب نوشته لقد شیعن الحسین، مرا حسین شیعه کرد، اسم کتابشه. میگیم چرا شیعه شدی؟ میگه به خاطر حسین ابن علی و مظلومیتش. اینقدر به ما بعضی افراد کم مطالعه ایراد نگیرن چرا اینقدر روزه میخونید، چرا اینقدر روزه میخونید، هر سالم تکرار میکنید. برای تو تکراریه، برای اکثر مردم عالم تکراری نیست. اینو باید به گوش اونها برسونیم. برای استاد ادریس حسینی مغربی تکراری نیست. برای استاد صائب عبدالحمید کتاب می نویسه منهج فی الانتماء المذهبی. چرا شیعه شدی آی استاد دانشگاه؟ میگه با حسین ابن علی. برای این استاد فرهیخته دانشگاه تکراری نیست اینها. دکتر محمد حسن شحات رضوان الله علیه از اساتید الازهر مصر بودن که با اون وضع به شهادت رسیدن. عشق من به امام حسین سبب شد. محمد احمد حسین یعقوب اردنی مؤلف کتاب کربلا از ثورت و المعصات، ایشون هم میگه وقتی مشغول تألیف کتابم در واقعه کربلا بودم، موقعیت هایی بود که به طور مطلق از همه ایام بیشتر محزون بودم و الی آخر. این روزه ها داره دست افراد فرهیخته و اساتید دانشگاه رو میگیره. ما توی آبیم مثل ماهی، قدرشو نمیدونیم، ولی باید قدر بدونیم، حواسمون باشه. مظلومیت، حالا خوب نیست این حرفا رو از لسان بعضی مستشرقین، ولی خب میگم، به قول یه نویسنده فرانسوی میگه یکی از امتیازات مکتب تشیع اینه که تمام ائمه و بزرگانشون مظلوم بودند و تمام مردم عالم با مظلومند. این نویسنده فرانسوی مسیحی میگه، میگه از امتیازات مذهب تشیع که تمام بزرگانشون مظلوم بودن، اونم چه مظلومیتی مثل آقا سید الشهدا. من گوشه هایی رو از این مستبصرین بزرگوار فرهیخته خواندم که بدانیم که هنوز این روزه ها داره دستگیری میکنه، نه فقط شیعه رو بیمه میکنه و نگه میداره و اسلام حقیقی رو برای همیشه بیمه میکنه، بلکه دیگران را هم دستگیری میکنه. من نمیدونم چقدر وقت داریم، میخواستم وارد این فاز بشم که در کتاب مقدس عرضم خدمت شما انقلابهای فراوانی شده. اگر یاد بینندگان عزیز باشه، قیامهای زیادی در کتاب مقدس تورات هست، تورات یهود. در اناجیل اربعه حضرت عیسی یه فرد کاملا انقلابی معرفی میشه. انشاءالله اگر عمری باشه هفته بعد هم در خدمت شما هستیم و یه مقایسه ای میکنیم با هدفهایی که متاسفانه به انبیاء کتاب مقدس و خصوصا حضرت عیسی نسبت دادن در هدفشون از قیام. آیا انبیاء کتاب مقدس، آیا حضرت عیسی وقتی قیام میکردن دست همه رو میگرفتن مثل اهل بیت ما یا نه تبعیض قائل میشدن؟ انشاءالله هفته بعد خواهیم خواند که حضرت عیسی میگه من فقط بنی اسرائیل آمدم نجات بدم، حتی به حواریون میگه دست بقیه رو نگیرید. اینا رو انشالله هفته بعد وارد میشیم و میخوانیم.
خب خیلی ممنون و متشکر آقای رضوی از شما. انشالله که از شما قبول کنه خدا، از ما قبول کنه و از همه بینندگان عزیزی که این شبها مراسم عزاداری و سوگواری تشریف میبرن. ما از همتون التماس دعا داریم عزیزان، ما که این ساعت رو به شما اختصاص میدیم، واقعا از شما توقع داریم که مجالسی که تشریف میبرید و اونجایی که ذکر مصیبت میشه و نام حضرات معصومین علیهم السلام میاد، حتما ما رو یاد کنید و از دعای خیر ما رو فراموش نکنید. شب حضرت قاسم ابن الحسن علیه السلام هست و روزه ها به نام این بزرگوار و به نام این نوجوان دشت کربلا جاری میشه. به همتون تسلیت عرض میکنم این ایام رو و با یکی دو بیت شعر برنامه رو به پایان میبریم. قرآن آیه آیه دامان من کجاست؟ قرآن آیه آیه دامان من کجاست؟ چشمم به دست و پا زدنش زیر دست و پاست. ای اسب ها، ای اسب ها، چگونه گذارید پا برو این یاس برگ برگ گلستان مجتبی؟ التماس دعا. خدا نگهدار.
زخم سر تا ابرو رسیده چشاتو با کن ابرو رسیده چه می کنی تو بای زخمای کاری الهی من بمیرم چه بی قراری اسم بابا تو فلت های گریه کنی سینه نزن باشم تن پر از زخم شبیه بابا پهلوت شبیه پهلوی زهراست قدت رسیده به قد عباس روح بلنده تو آسمون رفتی پیش بابا تو چشم من دریاست برو بگو به بابات حسینش اینجاست بگو غریبه بگو که ترد پا بر زمین نکشه قامت خمیده نفس نفس نزنه نفس بریده جونم کناره به لب رسیده همه صدا بزنن یا حسین